ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران در آخرین ساعت‌های هشتمین شب از ماه بهمن، هر جایی که هستید و با رادیو فردا همراهید و بعد از رادیو پس فردا همچنان با ما موندید و سلام می‌کنیم به شما بیرون از ایران از هر جایی که به ما پیوستید در یک شنبه آخر هفته خودتون. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو شروع می‌کنیم در 27مین شب از ماه میلادی ژانویه همراه با همکارانم که گزارش‌ها و خبرها و گفتگوهای این ساعت رادیو فردا رو تهیه کردن. آزاده اسدی هستم و با شما میمونم در نیم ساعت آینده از رادیو فردا. امیدوارم شما هم بتونید ما رو همراهی کنید در مجله شبانگاهی ما. خبرها رو بشنویم ابتدای مجله شبانگاهی، بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح میدم چه برنامه‌ای رو در ادامه خواهیم داشت. حسین قویمی
با درود فراوان. روز یک شنبه در یک کلوب شبانه در جنوب برزیل و در جریان آتش‌بازی گروه موسیقی بر روی صحنه دست کم 232 تن کشته شدند. به گفته سخنگوی پلیس برزیل 200 تن نیز در این آتش‌سوزی زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز پس از سرایت آتش به سالن، حاضران تلاش کردند از محل خارج شوند ولی بر اثر هجوم جمعیت عده زیادی کشته شدند. خشونت‌های روز یکشنبه در پورت سعید 3 کشته و بیش از 400 زخمی بر جای گذاشت. هزاران مصری در جریان تشییع جنازه 33 نفر که در تظاهرات جمعه و شنبه کشته شده بودند در این شهر دست به اعتراض زدند. ماموران پلیس برای متفرق کردن معترضان به سوی آنان گاز اشک‌آور شلیک کردند. بر پایه گزارش‌ها گروهی از تظاهرکنندگان قصد داشتند یک کلانتری و یک باشگاه ارتشی را به آتش بکشند. عبدالرحمن فارغ رئیس بیمارستان محلی اعلام کرد که یک جوان 18 ساله بر اثر اصابت گلوله کشته شده و 416 تن هم در جریان تظاهرات روز یکشنبه زخمی شدند. در ایران به گزارش خبرگزاری ایلنا در پی واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان پسر اهل ارومیه در محور پل دختر در استان لرستان یک دانش آموز کشته و 16 دانش آموز دیگر مجروح شدند. هنوز مشخص نیست این اتوبوس که راهی مناطق ریاحیان نور یا همون مناطق جنگ زده در جنوب ایران بوده چگونه واژگون شده است. پیش از این نیز یکی دیگر از اتوبوس‌های حامل دانش آموزان به مناطق راهیان نور دچار سانحه شده و تعدادی دانش آموز جان خود را از دست داده بودند. گزارش ها از تهران حاکی است که دوم روزنامه نگار میلاد فدایی اصل و سلیمان محمدی روز شنبه بازداشت شدند. هنوز روشن نیست که این دو روزنامه نگار توسط کدام نهاد و با چه اتهامی بازداشت شدند. میلاد فدایی است که دبیر سرویس سیاسی خبرگزاری کار ایران ایلناست پیشتر نیز بازداشت و به یک سال حبس محکوم شده بود که پس از پایان دوره محکومیتش آزاد شد. سلیمان محمدی نیز خبرنگار حوزه اجتماعی روزنامه بهار است که پیشتر در بسیاری از روزنامه‌های اصلاح طلب فعالیت داشته. همچنان در ایران اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت میگوید برخی در تلاشند تا بین او و آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را به هم بزنند. آقای رفسنجانی با این حال تأکید کرده است که مصلحت نمی‌داند که راه دیگری جز همکاری با رهبری را برود. خانم آزاده؟
متشکرم. حسین قویمی بود و خبرها را شنیدید. ابتدای مجله شبانگاهی با ما باشید ببینیم همکارانم چی تهیه کردن. در ادامه درخواست تشکیل یک سازمان نظامی متشکل از نیروهای مسلح کشورهای اسلامی از سوی وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران.
بعد از بهار عربی و این آزادی ملت‌های عربی اشتیاق بیشتری پیدا شده به ایجاد همبستگی بیشتر بین عرب‌ها و نه اجباراً بین عرب‌ها و ایران.
ادامه جلسه‌های شبانه نمایندگان دولت و مجلس برای رسیدن به توافق بر سر برون رفت از بحران اقتصادی.
مشکل اصلی اینه که شرایط اقتصادی کشور و رشد نرخ تورم زمینه رو برای اجرای مرحله دوم فعلا مهیا نکرده.
همراه ما بمونید. در 25 دقیقه آینده بیشتر میشنوید از رادیو فردا در مجله شبانگاهی ما. سری بزنیم به سوریه. ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا با ایلیا جزیری همکارم در منطقه. ایلیا، برای ما از افزایش درگیری‌ها در جنوب غرب دمشق بگو که حتی باعث بسته شدن اتوبان‌هایی در یک منطقه شده.
درست، افزایش درگیری‌ها در این منطقه با که اتوبان دمشق به طور کامل بسته بشه، خب این راه‌های امداد رسانی، راه‌های دولتی در درعا رو هم می‌بنده. بعضی از مناطق بینش خزم به داریا از سالی القدر تحت زیر باران هوایی نیروهای ارتش سوریه قرار گرفته.
ایلیا، متاسفانه ما صدای تو رو خیلی خوب نداریم و صدات مدام قطع و وصل میشه. همکاران من تلاش میکنن در ادامه برنامه باز هم ایلیا جزائری رو بگیرن که در لبنان هست و متاسفانه مشکل خط تلفن داشتیم و نتونستیم خیلی خوب در مورد خبرهای سوریه بشنویم از او. اما بریم به ایران. دو روزنامه‌نگار دیگه در ایران بازدار شدن تا همچنان پرونده روزنامه‌نگاران ایرانی نزد دستگاه قضایی باز باشه. به استناد گزارش‌های نهادهای فعال در حوزه آزادی بیان، روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران ایرانی در سال‌های اخیر تحت فشارها و محدودیت‌های گوناگونی بودند. از آرش حسنی بشنویم.
اعطای مرخصی به بهمن احمدی آمویی، روزنامه‌نگار زندانی در زندان رجایی شهر، آزادی موقت مسعود باستانی، دیگر روزنامه‌نگار زندانی آن زندان، و همزمانی اعطای مرخصی او با مرخصی همسر روزنامه‌نگارش مهسا امرآبادی که در اوین زندانی است، این امید را در میان ناظران زنده کرد که شاید فشار بر روزنامه‌نگاران اندکی کاهش یافته است. در این میان مرخصی احمد زیدآبادی، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، نیز این گمانه را تقویت می‌کرد که شاید رویه قضایی در قبال روزنامه‌نگاران ایرانی تغییر کرده باشد. امیدی که به سرعت با بازداشت دو روزنامه‌نگار در ایران رنگ باخت. به گزارش وبسایت‌های کلمه و ندای آزادی، میلاد فدایی عصر، دبیر سرویس سیاسی خبرگزاری ایلنا، شنبه شب حدود ساعت 8 و بلافاصله پس از خروج از محل کارش توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل شد. همچنین گزارش دیگری حاکی است که سلیمان محمدی، روزنامه نگار اجتماعی و عضو تحریریه روزنامه بهار، نیز عصر روز شنبه با حکم دادسرای فرهنگ و رسانه توسط پلیس امنیت بازداشت شده است. دادسرای فرهنگ و رسانه از یک سال پیش و با هدف پیگیری قضایی فعالیت‌های روزنامه نگاران راه اندازی شده است. میلاد فدایی اصل پیش از این در آذر ماه سال 88 و در اعتراضات پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آن سال در منزلش بازداشت شده بود و شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی او را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم کرده بود. آقای فدایی اصل در خرداد ماه سال 89 از زندان آزاد شد. سلیمان محمدی نیز اگرچه از دانشجویان ستاره‌دار محروم از تحصیل است، اما تا پیش از این سابقه بازداشت و زندانی شدن نداشته است. اگرچه هنوز دلیل بازداشت این روزنامه‌نگاران مشخص نیست، ولی برخی دلیل بازداشتشان را با گزارش‌ها و فعالیت حرفه‌ای آنها در ارتباط دانستند. سازمان گزارشگران بدون مرز در دی ماه امسال با انتشار بیانیه‌ای از تداوم فشارها بر روزنامه‌نگاران و روزنامه‌های ایران ابراز نگرانی کرده بود. بر اساس گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، سالهاست که سرکوب و تحقیر مداوم روزنامه نگاران به فرهنگ سیاسی حاکمیت تبدیل شده است و ادامه ی حیات این رژیم بسته به سرکوب رسانه هاست. این سازمان ایران را بزرگترین زندان خاورمیانه و یکی از سه زندان بزرگ جهان برای روزنامه نگاران و وبنگاران در سال 2012 میلادی معرفی کرده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
دوباره برمی گردیم به سوریه. ما یک بار دیگه ایلیا جزائری همکارم در منطقه رو روی خط تلفن رادیو فردا داریم. امیدوارم که شرایط خط تلفنش مناسب شده باشه. ایلیا، برای ما از آخرین درگیری ها در جنوب غرب دمشق بگو.
همطور که میگفتم آزاد این درگیری‌ها باعث شد که اتوبان دمشق به درعا قطع بشه به طور کامل و عملیات امدادرسانی نیروهای امنیتی به شهر درعا متوقف بشه و همچنین مناطق جنوب دمشق پایتخت سوریه به شدت زیر بمباران جنگنده‌های ارتش سوریه قرار داره و این درگیری‌ها و خشونت‌ها در حالی میگیره که والری آموس، مسئول کمیسارهای امور انسانی سازمان ملل متحد، الان در دمشق است.
مدودیف در مورد موضع‌گیری بشار اسد برای گفتگو با مخالفان در یک مصاحبه با CNN چیزهایی گفته و گفته که بشار اسد اشتباه کرده. دقیقا منظورش از اشتباه اسد چی هست؟
دمیتری مدودف نخست وزیر روسیه صحبت‌هایی که کرده برای اولین بار از زبان یک مقام روس مطرح میشه، گفته که اسد اشتباه کرده که دیر جنبیده برای گفتگو با مخالفان، اون زمانی که مخالفان مسالمت‌آمیز بودن و آماده گفتگو بودن، بشار اسد با اونها گفتگو نکرد و الان شانس اسد برای بقای در قدرت هر روز داره کم میشه، به گفته آقای مدودف. در این حال خواستار اون شد که گفتگو میان طرف‌های درگیر سوریه صورت بگیره و گفت غرب و آمریکا به جای اینکه بر اسد فشار بیارن برای کنارگیری از قدرت، بهتره طرف‌ها رو پای میز مذاکره بنشونن.
از سوریه بریم به اسرائیل که اعلام کرده اگه نشانه‌ای در زمینه از دست دادن کنترل سلاح‌های اتمی در سوریه ببینه و این سلاح‌ها به دست مخالفان بیفته، سوریه رو بمباران می‌کنه. درسته؟
درسته. این صحبت از زبان سلمان شالوم معاون نخست وزیر اسرائیل ایراد شده. اشاره کرد به جلسه یه هفته گذشته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با مقام‌های امنیتی این کشور، گفت این جلسه درباره سلاح‌های شیمیایی سوریه بود و برای اولین بار تاکید کرد که اگر اسرائیل حس کنه دولت سوریه داره کنترل سلاح‌های شیمیایی رو از دست میده و این سلاح‌ها در اختیار حزب الله لبنان یا مخالفان مسلح قرار میگیرن، وارد عمل میشه و به سوریه حمله میکنه.
ایلیا جزائری، متشکرم. ایلیا ما رو در مورد آخرین خبرهای سوریه بروز میکرد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
اما دوباره برگردیم به ایران. ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی، عضو حزب سازمان مجاهدان انقلاب اسلامی، روز دوشنبه 25 دی ماه از بند 350 زندان اوین به زندان قزل‌حصار که ویژه مجرمان جرایم کیفری هست منتقل شده. گفته شده که این انتقال به دلیل انتقادات او از رهبری صورت گرفته. ابوالفضل قدیانی در نامه‌ای که 9 دی ماه منتشر شد نوشته بود که روز 9 دی بیانگر حقارت استبداد در ایران هست و پیشنهاد کرده بود که این روز به عنوان روز نکبت استبداد دینی نامگذاری بشه. زهرا رحیمی، همسر ابوالفضل قدیانی، در مورد آخرین وضعیت همسرش به الهه روان شد از رادیو فردا میگه:
والا همون توی زندان قزل‌حصار هستن. حالا وضعیت روحیشون که خیلی خوبه، ولی وضعیت جسمیشون و همچنین دسترسی به پزشک و وضعیت تغذیهشون، این که بین زندانیای مواد مخدر هستن، به همون شکل سابق هستش.
خانم رحیمی، علت انتقال ناگهانی آقای ابوالفضل قدیانی به زندان قزل‌حصار چه بوده؟
فکر میکنم نامه هایی بوده که نوشتن دیگه، غیر از اون نمیتونه باشه. یعنی نامه های انتقادآمیزی که داشتن، اون نامه ها موجب شده که غیر قانونی و بدون حکمی بفرستنشون. این غیر قانونی بوده، عمدی انتقال داده شده به اونجا و با توجه به شرایط جسمی ایشون، سلامتی ایشون با خطر روبرو هست از هر نظر که بگین، چون به هر حال توی رگاشون 5 تا استنت هستش و فکر میکنم که بردن ایشون به اونجا فقط به خاطر اینه که به هر حال صداشو کسی نشنوه، همچنین از نظر جسمی هم از بین ببرنش.
خانم رحیمی، آقای ابوالفضل قدیانی همسرتون، پزشکی قانونی پیشتر به دلیل شدت بیماری ایشون نظر به عدم تحمل کیفر برای ایشون داده بود. حالا مقامات زندان و مقامات قوه قضاییه در این باره توضیحی به شما ندادن؟
نه متاسفانه هیچ کدوم، در حالی که ایشون اصلا نباید داخل زندان باشه، حتی داخل اوین بین سیاسیون هم نباید باشه، ایشون باید بیرون باشن به خاطر شرایط جسمیشون و همچنین سنشون، باید بیرون باشن که دسترسی به پزشک متخصص قلب به خصوص براشون آسون باشه. متاسفانه نه. امروز من رفتم حقوق شهروندی، حدود 10 روز پیش نام اعتراضی دادم که چرا مثلا ایشون رو به اونجا انتقال دادیم با توجه به وضعیت جسمی و با توجه به شرایطی که اونجا وجود داره. امروز دوباره مراجعه کردم، متاسفانه هنوز نامه رو به رئیس دادگستری نداده بودن. با توجه به نظریه پزشک قانونی، یعنی نگهداری ایشون در هر صورت حتی توی زندان خلافه، چه برسه به اینکه بخوام بفرستنشون. و من میخوام که واقعا مسئولین ما همه به قانون برگردن.
آخرین ملاقاتی که با همسرتون داشتید کی بوده؟
چهارشنبه ملاقات داشتیم با ایشون که از نظر باز ما پرسیدیم ازشون تغذیه اونجا رو، پزشک اونجا رو، گفتن خب بین همون مجرمین مواد مخدر هستن ایشون، چون باید به خاطر شرایط جسمیشون باید غذاش رژیمی باشه، چون رگاشون سعید گرفتگی هستش. خب اونجا که این رو ندارن از نظر پزشک، هم که یه پزشک عمومیه، اگه ایشون دچار مشکلات قلبی بشن اون پزشک عمومی نمیتونه کاری کنه.
خانم رحیمی، آقای قدیانی مجموعاً چند سال رو در زندان گذروندن و چقدر از محکومیتشون باقی است؟
الان 2 سال رو گذروندن، 4 سال دیگه حالا از محکومیتی که حالا به ظاهر هستش، مثلا یکی از دادگاهاشون توی دادگاه بدوی 1 سال بوده، تو دادگاه تجدید نظر باز به صورت غیر قانونی حکم رو 2 سال کردن، اتهام دیگه بهش اضافه کردن و 1 سال دیگه هم بهشون دادن. 2 سال گذروندن، از اون طرف هم 4 سال مونده.
سهر رحیمی بود، همسر ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی و عضو حزب سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در زندان، که با الهه روانشاد از رادیو فردا صحبت میکرد. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خواستار تشکیل یک سازمان نظامی متشکل از نیروهای مسلح کشورهای اسلامی شد. خبرگزاری مه گزارش داده که احمدی وحیدی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، روز شنبه در جمع قاریان و حافظان قرآن نیروهای مسلح کشورهای اسلامی گفته کشورهای اسلامی میتونن سازمان ایجاد کنن تا در مناطقی که به صلاح مسلمانان هست وارد بشند. رضا ولیزاده از رادیو فردا از هوشنگ حسنیاری، استاد کالج نظامی کینگستون کانادا، پرسیده که چه کشورهایی میتونن جزو متحدان ایران در تشکیل سازمان نظامی مشترک کشورهای اسلامی باشند.
تعداد کشورهایی که در منطقه خاورمیانه حداقل وجود دارند و با ایران روابط مناسبی دارند بسیار بسیار محدوده و مهمترین این کشورها سوریه است که در شرایط بسیار بدی قرار داره. بعضی وقتا از لبنان هم صحبت میان میاد، منتها دولت لبنان و در مجموع طبقه سیاسی لبنان چندان با همکاری‌های نزدیک نظامی و خصوص با ایران رغبتی نشان نداده تا به امروز.
و اهدافی که وزیر دفاع برای سازمان نظامی مشترک کشورهای اسلامی مطرح کرده، از جمله دفاع از مردم فلسطین و مقابله با غرب، تا چه حد جزء اولویت کشورهای متحد ایران هست به نظر شما؟
هیچ یک از این کشورها به جز سوریه امروز به دلایل خاص خود و همینطور سودان روابط نامناسبی با کشورهای غربی ندارند. به خصوص بعد از بهار عربی و این آزادی ملت‌های عربی، اشتیاق بیشتری پیدا شده به ایجاد همبستگی بیشتر بین عرب‌ها و نه اجباراً بین عرب‌ها و ایران. و تا به امروز علی‌رغم تبلیغاتی که صورت گرفته، کشورهای انقلابی منطقه چندان با آمریکا و غرب به طور کلی سر خصومت نشان ندادند و در نتیجه می شود گفت که ایران در چنین پروژه‌ای به طور قطع تنها خواهد ماند با یکی دو کشور کاملا ناکارآمد و منزوی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا.
به نظر شما پیشنهاد تشکیل سازمان نظامی مشترک کشورهای اسلامی آیا پاسخی به پیشنهاد محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر، که پیشنهاد تشکیل ناتوی عربی رو با همکاری شورای همکاری خلیج فارس مطرح کرده بودند؟
ببینید، خیلی جالبه که این مسئله رو که شما اشاره میکنین، این اصطلاح ناتوی عربی، خب صفت عربی در مقابل صفت اسلامی که جمهوری اسلامی ایران سعی در پیش بردون داره قرار میگیره. از جانب کشورهای عرب آنچه که مهم هست ایجاد اتحادی بیشتر در بین عرب‌ها هست و نه در بین مسلمانان اونطوری که ایران می‌خواهد، و بخصوص تأکید مرسی بر منطقه خلیج فارس نشان از این می‌دهد که مصر از نگرانی‌های کشورهای کوچک منطقه خلیج فارس از قدرت ایران قابل درک است برای مصری‌ها و برای دیگران، و در نتیجه یک تضادی وجود داره بین خواسته‌های ایران و خواسته‌های عربی. می‌شود گفت که این ناتوی عربی می‌تواند به عنوان یکی از اهرم‌های کشورهای عربی علیه ایران باشد و نه در راستای خواسته های ایران، به خصوص که خواسته ها در کشورهای عربی بسیار متفاوت هستند از ایران، علی‌رغم این که در بین ملت های عرب علاقه‌مندی به مسئله فلسطین و حمایت از فلسطینی ها وجود داره، منتها تمامی این کشورها امروز درگیر مسائل داخلی خود هستند و بیشتر به دنبال این هستند که چگونه می شود اوضاع سیاسی و اقتصادی رو در داخل این کشورها تثبیت داد.
آقای حسنیاری، اگر فرض کنیم سازمان نظامی مشترک کشورهای اسلامی تشکیل بشه، تشکیل چنین سازمانی در آینده چقدر میتونه معادلات سیاسی و نظامی در منطقه رو تغییر بده به نظر شما؟
یکی این که چون این تشکیلاتی به وجود نخواهد اومد، دوم بر فرض به وجود اومدن اون کافیست که نگاه بکنیم به پیشینه منطقه خاورمیانه. اتحادیه عرب در سال 1945 میلادی به وجود اومد، یکی از قدیمی ترین سازمانهای منطقه‌ای، و در منشور اتحادیه عرب به روشنی اشاره شده به اتحاد نظامی کشورهای عضو اتحادیه. تا به امروز از سال 1945 تا به امروز سال 2013 میلادی هرگز چنین میلی در بین کشورهای عربی حتی در جنگهای متعددی که با اسرائیل داشتن چنین میلی وجود نداشته که بخش نظامی اتحادیه رو بارور بکنن و اعتبار بیشتری به اون بدن، حتی در مقابل دشمن همیشگی اونها یعنی اسرائیل. در نتیجه ایجاد چنین تشکیلاتی اگر که به وقوع بپیونده صرفا اسمی خواهد بود بر کاغذی، به خاطر اینکه هیچ گونه همگرایی بین این کشورها وجود نداره و در نتیجه چنین تشکیلاتی نمیتونه ایجاد امنیت بکنه برای کشورهای منطقه و کشورهای عضو.
رضا ولیزاده با هوشنگ حسنیاری صحبت میکرد، استاد کالج نظامی در کانادا. اما نمایندگان دولت و مجلس در ایران شب گذشته یک بار دیگه جلسه تشکیل دادن تا به گفتگوهای خودشون برای برون رفت از بحران اقتصادی ادامه بدند. فریدون زرنگار.
نشست‌های مشترک دولت و مجلس که به جلسات شبانه معروف شدند، حدود دو هفته است که با حضور رئیس مجلس و رئیس جمهوری در این جلسات برگزار می‌شود. آخرین نشست شنبه شب بود که با حضور رؤسای دو قوه در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد. خبرگزاری فارس به نقل از حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مجلس نوشت که در آخرین نشست مشترک دولت و مجلس بر سر اعطای کمک معیشتی به مردم به توافق رسیدند که نحوه اعطای این کمک‌ها در قالب نقدی یا غیر نقدی منوط به بررسی و تصمیم دولت شده است. توافق نهایی دیگر دولت و مجلس به گفته آقای فولادگر نحوه تخصیص منابع است که قرار شده است تخصیص منابع هدفمندی مانند مرحله اول 50% به شهروندان، 30% به تولیدگران و 20% به بخش خدمات باشد. به رغم این توافق‌ها، حمیدرضا فولادگر میگوید فاز دوم هدفمندی قطعا امسال اجرا نمی‌شود. از سوی دیگر عوض حیدرپور، نماینده شهرضا و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، هم به خبرگزاری مهر میگوید دولت و مجلس بر سر تخصیص کمک شب عید اختلاف دارند، چون دولت خواستار تخصیص این کمک حدوداً 100 هزار تومانی از صندوق توسعه ملی به صورت نقدی و به همه مردم است، در حالی که مجلس بر تخصیص این کمک از مابعد تفاوت قیمت ارز به دهک‌های پایین جامعه تأکید دارد. به گفته این نماینده مجلس، دولت خواهان اجرای یک ساله فاز دوم هدفمندی است، اما مجلس زمان اجرای فاز دوم را در مدت 3 سال مناسب تر می داند. مجلس تاکنون هم با تصویب یک قانون و هم بر پایه ابراز نظرهای نمایندگان مجلس با اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی مخالفت خود را اعلام کرده است. از جمله نادر قاضی پور نماینده ارومیه در جلسه علنی مجلس در 29 آذر ماه گفت:
آقای نامجو سخنگوی دولت شده، اعلام نموده فاز دوم هدفمند کردن یارانها. آقای رسمو امروز اجرا میکنه. یک ماه نیست ما قانون تصویب کردیم که این اجرا نشود. اگر آقای رسمو میفرماید ما پول داریم، بعضیا نمیذارن ما توضیح کنیم، هرگز نمیذارن، چون که پول ندارن. اگر پول دارد مطالبات مردم را بدهد، کارمندان را بدهد، طرحهای عمرانی را بدهد که خوابیده است.
غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، هم به رادیو اقتصاد میگوید اجرای قانون هدفمندی در شرایط فعلی درست نیست.
مشکل اصلی اینه که شرایط اقتصادی کشور و رشد نرخ تورم زمینه رو برای اجرای مرحله دوم فعلا مهیا نکرده. میباید ما در شرایطی این قانون رو اجرا کنیم که نرخ تورم روند نزولی داشته باشه، حالان که الان روند صعودی داره.
اما ظاهرا اکنون مجلس زیر فشار رهبر جمهوری اسلامی مجبور به عقب نشینی در برابر دولت شده است. خبرگزاری فارس روز شنبه به نقل از هفته‌نامه 9 دی از جزئیات نشست مجلس و دولت با آقای خامنه‌ای خبر داد و نوشت از جمله سفارش‌های مهم رهبر جمهوری اسلامی استمرار اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بوده است. به نوشته فارس، آقای خامنه‌ای با تشبیه طرح هدفمندی به ساختمان نیمه کاره گفته است رها کردن این طرح در مرحله فعلی مانند رها کردن ساختمانی نیمه کاره در برف و باران است که موجب از بین رفتن اصل کار خواهد شد. آقای خامنه‌ای در این نشست از مجلس می‌خواهد با دولت کنار بیاید، اما همزمان دولت را هم از 5 برابر کردن یارانه‌ها برحذر می‌دارد. چرا با توجه به پیامدهای فاز اول هدفمندی دولت بر اجرای مرحله دوم پافشاری می‌کند؟ ژاله وفا، تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت می‌گوید:
دولت با یک سری کسری بودجه مواجه، با افت تولید نفت و بالتبع افت درآمد نفت صادراتی دولت مواجهه، بنابراین کسری بودجه از یک راهی باید تامین بشه، یا از طریق بالا بردن قیمت ارز و مابعد تفاوتش استفاده میبره، یا از طریق افزایش سرسام‌آور قیمت‌های حامل‌های انرژی، یا اینکه کم و فسابق میخواد از طریق استقراض داخلی این درآمدها رو تامین کنه، که دولت از طریق افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی هم بخشی از کسری بودجه‌شو میتونه تامین کنه، هم برای اینکه صدای مردم در نیاد به خاطر اینکه قیمت‌ها رو سرسام‌آور بالا میبره، برای یک بخشیش یه نوع هدیه است، میگن میدیم که مردم ساکت باشن، در صورتی که دراز مدت به خاطر اینکه دامن میزنه به تورم، از تورم لجام گسیخته میشه و ضربه به اقتصاد میاد و مسلما هم امکان شورش هست.
در این میان محمود احمدی نژاد روز یک شنبه با تشکر از آقای خامنه ای که جلسات مشترک دولت و مجلس را برگزار و دستور به اجرای هدفمندی یارانه ها داده است، گفت بخش عمده ای از وقت این جلسات به موضوع هدفمندی یارانه ها اختصاص داشته است.
بله، و بریم سراغ آرش حسنی ها با برنامه ثابت خودش در مجله شبانگاهی رادیو فردا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
آخرین ملاقات با همسرش در دادگاه انقلاب اتفاق افتاد، وقتی که زن و شوهر را آورده بودند تا هر کدام را در شعبه‌ای به اتهام عضویتشان در جامعه بهایی و وفاداریشان به آیین بهایی محاکمه کنند. پس از آن دیدار بود که کامران رحیمیان به بند 209 زندان اوین بازگردانده شد و از آنجا به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد تا محکومیت 4 سال زندانش را تحمل کند. کامران رحیمیان از دستاندرکاران دانشگاه مجازی بهایان ایران BIHE است که همراه با دیگر استادان و مرتبطان با این دانشگاه مجازی بازداشت شد. کامران رحیمیان و همسرش فاران حسامی از اساتید دانشگاه مجازی بهایان ایران در شهریور ماه سال 90 در پی احضار به شعبه 5 دادسرای اوین بازداشت شدند. خانم حسامی در اوایل آذر ماه همان سال با سپردن وثیقه به طور موقت آزاد شد، حالان که در این 3 ماه بازداشت موقت او، کودک 2 سالهشان بدون حضور پدر و مادر توسط دیگر اعضای خانواده نگاهداری می شد. شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی این زوج بهایی را به اتهامات مشابه عضویت در جامعه بهایی، اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی به 4 سال حبس تعزیری محکوم کرد. آقای رحیمیان که تا پیش از برگزاری دادگاه در بند 209 زندان اوین نگهداری می شد، پس از برگزاری دادگاه بدون اعطای مرخصی به قرنطینه زندان رجایی شهر کرج منتقل شد. پیشتر نیز 7 شهروند بهایی دیگر از مرتبطین با دانشگاه آنلاین بهاییان به این زندان منتقل شده بودند. رحیم رحیمیان، پدر کامران رحیمیان، نیز از جمله شهروندان بهایی ایرانی بود که در دهه 60 به اتهام عضویت در جامعه بهاییان ایران بازداشت و پس از تحمل چند ماه زندان همراه با نزدیک به 200 شهروند بهایی دیگر اعدام شد. از خانواده رحیمیان، کیوان برادر کامران رحیمیان نیز به اتهامی مشابه محکوم به تحمل 5 سال زندان شده و زندانی است. کامران رحیمیان در بهمن ماه سال 90 زمانی که از ابتلای همسر برادر زندانیش به سرطان آگاه شد، در نامه‌ای برای او از آرزوهای خانواده رحیمیان نوشت و از روحانی کردن حیات مادی سخن گفت. کامران رحیمیان در این نامه به همسر بیمار برادرش فرشته صبحانی تاکید کرده بود در اوج محدودیت فیزیکی اطمینان می‌دهد که فکرش و قلبش همراه آنهاست و هرچه در توان دارد در خدمت آرزوهایش قرار خواهد داد. آرزوهایی که با راه اندازی دانشگاه مجازی بهایان ایران برای آموزش جوانان بهایی محروم از تحصیل در حال تحقق بود. این آرزو برای خانواده رحیمیان آنقدر اهمیت داشت که کامران رحیمیان پس از پایان تحصیل خود در کانادا در رشته روانشناسی برای آموزش جوانان بهایی محروم از تحصیل بیدرنگ به ایران بازگشت، اما سرنوشتی بهتر از زندانی شدن در انتظار او نبود.
ملاقات. ملاقات @radiofarda.com نشانی ایمیل این برنامه هست. شما میتونید نظرات و پیشنهاداتون رو در مورد این برنامه بنویسید و آرش حسنی ایمیل های شما رو میخونه و بررسی میکنه. ممنون از اینکه با ما بودید. در طول نیم ساعت گذشته همراه رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Yuxusuz qalıram, gözlərimə qan dolur. Uyazıq balana gəl, lay lay çal gecələr. Yuxusuz qalıram, gözlərimə qan dolur. Uyazıq balana gəl, lay lay çal gecələr. İsti nəfəsini indi də hiss edirəm. Tut əlimdən gəzdir ya mənlə qal gecələr. İsti nəfəsini indi də hiss edirəm. Tut əlimdən gəzdir ya mənlə qal gecələr. Fatimə xatirinə xoş təsinləmənə sən lay lay çal gecələr. Analar anası Fatimə xatirinə xoş təsinləmənə sən lay lay çal gecələr. Lay lay çal gecələr. Lay lay çal gecələr.
خیلی چیزا پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره.
اینجوری که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
Thank you.
شد آفرین بی حساب.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
We'll be right back.
بر روی خط فردا.
حالا که توی ایران سایت‌های حامی اصلاح طلبان رو فیلتر کردن و مردم هیچ راهی ندارن که بتونن به این سایت‌ها مراجعه کنن، شما باید خبرها رو به مردم برسونید و موضع بی‌طرفانه اتخاذ کنید.
ایران خیلی دشمن داره آقای خامنه‌ای. تا میگن گرونی میگین دشمن، تا میگن انتخابات آزاد میگین دشمن، تا میگن پول ایران زیاد ارزش نداره یه کاغذه بازم میگین دشمن. تمام دنیا علی دشمن ایرانم.
دستی جالبه که مفسر خبر ایران نگران هزینه‌های زیاد سوگند ریاست جمهوری اوباما بر دوش مالیات دهندگان آمریکاییه، ولی هیچ کس از بابت هزینه‌هایی که آقای خامنه‌ای به خاطر رسیدن به بمب اتمی در این چند ساله بر دوش ملت ایران تحمیل کرده نگرانی نداره و سخنی به میان نمیاره.
صدای شما صدای فرداست.
شهری آرامی دارم از سرای گرشی از جیانم
منم سیزادم شکری
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی
لیلا او او رگشتم در دل
صحرا گشتم پریشان از غمت لیلا آواره گشتم در دل صحرا لیلا در با کن مویم آشو در با کن مویم این چه در با کردنه این
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
چرن روشی بسات نوبای بسات درب پارچی بود چرن روشی خرد نوبای خرد ترچی چی بود چرن روشی ارباب نوبای ارباب درب یزدش چرن روشی دارن نوبای دارا درم بیدش دیدی جان آی دیدی جان آی دیدی جان آی دیدی جان آخ نزن تیتی گب بزن تیتی آخ نزن تیتی گب بزن تیتی چره بوشایی کسه به دوبایی کسه بی چند روشته بی کار رو بی آره همته خونه که دو دوشته چره بوشایی کسه که بوبایی کسه بی چند روشته